میچ د چي پاکستان کې تر سره کیږي. نام دي سره روانه خبری مجله پای تر رسیدي. لملتیا مننه کوم او زم همکار احمد نایش سټوډیو ته راغله چې بل خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر خزانه بشین آقای یوسل. بله سلام به این مجله خبری رادیو آزاد، خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های مهم این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستاره فروغ به شما تقدیم میکند.
مقام های محلی ولایت هرات می گویند که در هفت ماه گذشته در این ولایت نزدیک به 400 طالب مسلح در هرات کشته و زخمی شدند. مقام ها می گویند که 19 پلیس در ولایت کندوز و زابل در حملات طالبان جان دادند. و ایران می گوید یک پلان از طریق اینترنت در زمینه تنظیم گردهمایی غیرقانونی در مقبره کوروش بزرگ نخستین پادشاه فارس را خونسا نموده است. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. نخستین محموله گندم امروز از بندر کاندلای هند به افغانستان ارسال شد. قرار است 1.1 میلیون تن گندم کمک هند از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان انتقال داده شود. سوشما سواراج وزیر خارجه هند امروز در یک اعلامیه گفت این اولین گام در راستای عملی ساختن پلان ارتباطات کامل با افغانستان است. به گفته وی این ارتباطات از فرهنگ گرفته تا تجارت، انعنات تکنولوژی و سرمایه گذاری گرفته تا تکنولوژی معلوماتی و استراتژی گرفته تا مردم و پالیسی ها را در بر می گیرد. هند، افغانستان و ایران در سال 2016 روی ایجاد یک مسیر تجارتی توافق کردن. استفاده از این مسیر به هند فرصت می دهد که اموالش را به آسیای مرکزی انتقال بدهد. مقام های محلی ولایت هرات می گویند از آغاز سال جاری هجری شمسی به این سو حدود 400 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته و زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز به خبرنگاران در این مورد بیشتر گفت.
در جریان هفت ماه گذشته حدود 400 تن از طالبان مسلح در جریان همین مدت کشته و زخمی شدند که شامل 238 کشته و 184 زخمی هستند.
طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. در یک خبر دیگر داریم که مقامهای محلی ولایت لوگر میگویند که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی خروار 8 تن از طالبان کشته شدند. سلیم سال سخنگوی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خروار شامل کشته شده هست. امروز صبح در عملیات مشترک نیروهای افغان در منطقه جوزی ولسوالی خروار به شمول مختار ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خروار 8 مخالف مسلح کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد هم چیز نگفتند. مقام ها از کشته شدن 19 پلیس در ولایت های کندوز و زابل خبر دادند. ولسوال خان‌آباد ولایت کندوز میگوید که صبح وقت امروز در حمله گروهی مخالفان مسلح دولت بر پستی امنیتی در منطقه دوکان آدم خان 13 پلیس کشته شدند. حیات الله امیری امروز برای رادیو آزادی در این مورد گفت. ساعت 5 صبح به دنبال حمله مخالفان مسلح ارتباطات با پسته دوکان آدمخان قطع شد. یک پلیس جان سالم به در برد و 13 تن دیگر شهید شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. در همین حال بسم الله افغانمل والی زابل گفته است که در حمله مخالفان مسلح دولت بر 4 پسته امنیتی در ولسوالی ارغنداب این ولایت 6 پلیس کشته شدند. آقای افغانمل به خبرگزاری آلمان همچنان گفته که در جریان درگیری چند تن از طالبان نیز کشته و زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران میگوید یک پلان از طریق اینترنت در زمینه تنظیم گردهمایی غیرقانونی در مقبره کوروش بزرگ نخستین پادشاه فارس را خونسا نموده است. هفتم عقرب در ایران به طور غیر رسمی روز کوروش بزرگ نامیده می شود. ایرانی ها هر سال در این روز در مقبره وی در شهر باستانی پاسارگاد در ولایت فارس گرد هم می آیند. ده هزار معترض در یک مظاهره بزرگ به حمایت از اتحاد اسپانیا در بارسلونا مرکز منطقه کاتالونیا را پایمایی می کنند. یکی از مظاهرچیان به خبرگزاری رویترز گفت.
Pues lo que pido yo que sea España y Cataluña todo junto con
آنچه ما می‌خواهیم این است که اسپانیا و کاتالونیا یک جا باشند، طوری که ما در 40 سال کنار هم بودیم. آنها ما را جدا ساختن نمی‌توانند، زیرا ما آن را قبول نداریم. راهپیمایی امروز درست پس از آن برگزار می شود که حکومت مرکزی اسپانیا خودمختاری منطقه کاتالونیا را پس از آن سلب کرد که بسیاری اعضای پارلمان محلی این منطقه به حمایت از اعلان استقلال کاتالونیا رای دادند. در 8 ماه اکتبر نیز صدها نفر در بارسلونا به حمایت از باقی ماندن کاتالونیا به عنوان بخشی از اسپانیا در یک راهپیمایی مشابه اشتراک کرده بودند. و اداره خدمات نجات نروژ میگوید یک هلیکوپتر ناپدید شده روسیه یافت شده است. این هلیکوپتر در جزایر سوالبارد در بحر آرکتیک ناپدید شده بود. به گفته اداره خدمات نجات نروژ، این هلیکوپتر در بستر بحر یافت شده و گمان می‌رود که 8 روس از سرنشینان این هلیکوپتر جان داده باشند. این هلیکوپتر که 5 عمله و 3 دانشمند را حمل می‌کرد، به روز پنجشنبه گذشته از روی صفحه رادار ناپدید شد.
تشکر از همکارم ستاره فروغ به خاطر ارائه اخبار و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب مهم این برنامه. مشنان و جرگه افغانستان با اظهار نگرانی از وخامت اوضاع امنیتی در شماری از ولایات این کشور میگوید حکومت باید هرچه زودتر برای جلوگیری از مشکل دست به کار شود.
مشکلات و نامنی ها تنها در فاریاب و جوزجان نه، بلکه در تمام افغانستان است. با وزیر داخله صحبت می نماییم تا وضعیت بهتر شود.
در همین حال از وضعیت ناگواری آشه و رسیدگی به نیازمندی های اکمالاتی نیروهای امنیتی افغان در سنگرها برایتان گزارش داریم.
نه نان سعید و نه آشان دیگه، نه این شام، نه این پوستر هم خان سرک خانه بود نمیدرقم وزید از دیگه دولت دقم مونه زید.
برخی از نزدیکان پیشین معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگویند جایگاه مردمی و سیاسی عبدالرشید دوستم رو به زوال است، اما سخنگوی حزب جنبش این موضوع را نمیپذیرد.
هیچ کسی هم تصور نکنم که در صدد اشغال و جایگاه بوده باشه.
سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید حکومت پاکستان وعده داده است که تلاش میکند تا معاون والی کنر از چنگ رابایندگان آزاد شود. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را برایتان تقدیم خواهیم داشت. با ما باشید. چنانچه در آغاز گفتیم میشنان و جرگه افغانستان از ناامنی های اخیر در ولایت های مختلف این کشور ابراز نگرانی میکند. اعضای این جرگه امروز در نشست عمومی گفتند که حکومت باید جلب تحرکات دشمن را در جوزجان، فاریاب، ننگرهار و برخی از ولایات دیگر بگیرد. در این حال ویس احمد برمک سرپرست وزارت داخله میگوید نیروهای امنیتی در هماهنگی تلاش می نمایند تا امنیت را در مناطق مختلف این کشور تامین کنند. تفصیل بیشتر این موضوع را در گزارش از فرشته ندا می شنوید.
پس از ناامنی های اخیر در افغانستان، مشان این کشور یک بار دیگر از ارگانهای امنیتی می خواهد تا به خاطر تامین امنیت در ولایات مختلف تلاش بیشتر بکنند. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه مشران جرگه از نامنی های اخیر در جوزجان، فاریاب، ننگرهار و برخی ولایات دیگر ابراز نگرانی کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه پس از اظهارات شماری از اعضای مشان و جرگه گفت ناامنی ها در تمام افغانستان بیشتر شده است.
مشکلات و ناامنی ها تنها در فاریاب و جوزجان نه، بلکه در تمام افغانستان است. با وزیر داخله صحبت می نماییم و دیروز هم تلاش کردیم با ایشان صحبت کنیم تا وضعیت بهتر شود. اگر آنان غفلت می کنند پس مسئولیت به دوش آنان است. حالا وضعیت ننگرهار و جوزجان یک رقم است.
برخی از سناتوران همچنان گفتند که عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات جوزجان، سرپل و ننگرهار با کندی پیش می رود و اگر به گفته آنان چنین وضعیت ادامه یابد، مخالفین مسلح تمام ولسوالی های این ولایات را تصرف می کنند. مشران جرگه افغانستان در حالی از وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی می کنند که درگیری در شماری از ولایات افغانستان افزایش یافته و مردم از نامنی ها شکایت دارند. با گفته برخی نماینده های مردم در مشان و جرگه، همکنون نامنی ها در ولایات فاریاب، سرپل، جوزجان، ننگرهار، هلمند، کنر، نورستان و فرا بیشتر گردیده است. با این همه وزارت داخلی افغانستان با اشاره به وضعیت امنیتی ولایت نگرهار میگوید که در حال حاضر نیروهای پلیس در هماهنگی با نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی تلاش می نمایند تا امنیت را در نقاط مختلف این کشور تامین نمایند. وایس احمد برمک سرپرست وزارت داخله که روز یکشنبه با کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت نیروهای امنیتی افغان تلاش دارند تا جلوی گسترش فعالیت‌های مخالفین مسلح را بگیرند.
ما در مقابلش هم الحمدلله باید بر شما بگیم که در طول همی 3-4 روز گذشته وزارت دفاع، وزارت داخله و نیروهای و ریاست عمومی امنیت ملی ما ان شاءالله برنامه ریزی داریم که تا که بتانیم که جلو او تحرکات شانه در خصوصا در چیز اراضی که شما در جیران هستین در خوگیانی باید حضور از اونا از خوگیانی کاملا چیده شد و یک بتانیم از جلو پیشرویشان گرفته شد به مناطق بیشتر.
آقای برمک همچنان گفت در نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی افغان وضعیت امنیتی در ولایت ننگرهار قناعت بخش بوده، اما با گفته وی هنوز هم دول سوالی این ولایت با تهدید بلند روبرو می باشد. در این حال افضل شامل یک تن از اعضای مشان و جرگه می گوید برای تامین امنیت در افغانستان نیاز به تجهیز بهتر نیروهای امنیتی و افزایش عملیات ها در ولایات مختلف کشور می باشد.
در مورد وضعیت امنیتی و شکایت و نگرانی مشتان جرگه در حال گزارش داشتیم که شماری از نیروهای پلیس افغان میگویند که از جنگ ترس ندارند، اما موجودیت مشکلات در بخش عاشه، البسه، مهمات و لوجستیک آنها را مجبور به عقب نشینی میسازد. تعدادی از نیروهای پلیس ولایت کندوز و غور که مشکلات آنان را مقامات محلی نیست تایید میکنند، به رادیو آزادی گفتند که از سه و این سو حتی با امکانات شخصیشان زندگی میکنند. مشتان جرگی افغانستان این مشکل را برای نظام شرم‌آور میخواند، اما برخی مسئولان محلی میگویند مقامات مرکزی برای حل این مشکل به آنان اطمینان دادند. در این مورد همکار ما جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد.
شمار از پلیس افغان که مصروف جنگ در خط مقدم جبهه هستند میگویند که نه مهمات و نه تجهیزات جنگی به آنان میرسد و نه هم اعاشه و البسه دارند. پلیس ولایت کندوز و غور این شکایت را با رادیو آزادی در حال شریک ساختند که مقامات محلی نیز آن را تایید میکنند. پلیس یکی از پاسداران‌ها در سرک خانواد کندوز با شرط افشا نشدن نامش روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که خوراک برایشان نمیرسد و آنان با پول پسنداز خودشان زندگی میکنند. آنان میگویند که از سه ماه به این سو معاش برایشان پرداخت نشده است.
تمام روز جنگ است و در بدری است، نه نان صحیح است و نه آشان دیگه، نه این شب من این پوسته آدم خان سرک خانه بود نمیره کم وضعیت از دیگه در بدری است. دولت دقیقا مونز بیست دلبسه نداریم، ولی کورتی نداریم، چیز نداریم، نه خونک است، نه بخاری است، نه چوب است، نه دیگه مشکلات خیلی زیاد است.
پلیس یکی از پسته های ولایت غور نیز با تایید این مشکلات به رادیو آزادی گفت که آنان به خاطر دفاع از کشور جنگ می کنند، اما خیانتی که در خوراک و البسه صورت می گیرد سبب رنجششان شده است.
ما غذا درست نمی کنیم، به سربازا که از ما شوکسته همه آشه که شب میاریم ایره پروتئین می کنیم، شب که هست چای می کنیم، بعضی وقت شکر اگه پیدا شد میریم وجیب شخصی خود ما میاریم میخوریم میندازیم، اگر نشو فقط همی چای تلخ نمیخوریم، نان خشک میخوریم.
تاج محمد عامر لوجستیک ولایت غور که از 4 روز به این طرف برای حل مشکلات پلیس با کابل آمده است میگوید که شرکت آریانا سانکسور قرارداد اعشا و البسه پلیس را به عهده دارد، اما حالا این شرکت لادرک است. وای در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا وزارت داخله صدای آنان را شنیده است و مشکلات پلیس را به حل شدن است.
این مشکل ما دو ماهی مای سومی است که همون شرکت دارن هم چند دفعه زنگ دادن پیدا نشده، یعنی باز امشالله پیدا میشاله که دارن یک 50% مشکل ما حل شده. آردم امروز 300 بوجی از اینجا روان شده، 300 بوجی هم از اونجا آمده، امشالله 50% خوب شده.
از سوی دیگر پلیس در برخی از ولایت دیگر نیز چنین شکایات را مطرح کردن. در مورد چیزی که نگرانی شدید اعضای مشران جرگه در نشست روز یکشنبه برانگیخت. فضل هادی مسلمی رئیس این جرگه گفت که این برای نظام شرم است که پلیس چنین شکایت را مطرح میکند و تاکید کرد که در این خصوص باید از سرپرست وزارت داخله پرسیده شود.
غور او نور ولایتون
وای میگوید شکایت پلیس از احاشه در ولایت های غور و کندوز و وضعیت بد زندگی پلیس واقعا برای ما، برای نظام ما و به خصوص برای وزارت داخله جای شرم است. کمیسیون امور دفاعی در این خصوص با گونه جدی کار کند. وزیر داخله را فرا بخوانید و از او پرسان کنید که چرا تلاش کردیم تا نظر وزارت داخله را در خصوص اقدامات آن وزارت در این خصوص در گزارش داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته بود که وزارت داخله به خصوص بخش لوجستیک آن به اصلاحات جدی نیاز دارد. آقای غنی حدود 5 ماه قبل در سخنرانی که در کنفرانس مبارزه با فساد اداری داشت، وزارت وزارت داخله را در میان نهادهای امنیتی فاسد ترین وزارت خواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که ما را همراهی دارید. برخی از نزدیکان پیشین معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگویند جایگاه مردمی و سیاسی عبدالرشید دوستم رو به زوال است. این نزدیکان عبدالرشید دوستم نمیخواهند تا در گزارش از آنان نام برده شود، اما میگویند عبدالرشید دوستم نیز در بحران شدید به اعتمادی روبرو شده است. از سوی دیگر یک منبع معتبر در حکومت وحدت ملی میگوید تلاش ها در جریان است تا آخر کار حکومت وحدت ملی عبدالرشید دوستم به دفترش برنگردد. نصرت پارسا در این باره گزارش تهیه کرده است.
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان که از او به عنوان رهبر پرنفوذ ترک تباران و بانک رای نیز یاد می شد، محبوبیتش در حال کم شدن است. برخی از نزدیکان آقای دوستم که در سالهای اول حکومت وحدت ملی با او حتی یک جا در عملیات های نظامی شرکت می کردن، به این باورند که با رفتن معاون اول به ترکیه، چهره های سیاسی و تاثیرگذار آقای دوستم از او بریدند. یکی از این نزدیکان معاون اول رئیس جمهور که نخواست از وی نام بگیریم گفت شماره از سران ترک تباران در قطغن زمین مانند بغلان، کندوز و تخار در حال شکل دادن شورای انسجام ترک تبارانند. از سوی دیگر این فرد نزدیک به عبدالرشید دوستم میگوید برخی از چهره های سیاسی دیگر مانند سید نورولا، شاکر کارگر، خیرولا انوش و محمد الله بتاش که تا چند ماه پیش مورد اعتماد معاون اول رئیس جمهور بودند، حالا دیگر با آقای دوستم نزدیکی چندانی ندارند. فرد نزدیک به جنرال دوستم که با رادیو آزادی مصاحبه کرده به این باور است که چنین حرکت‌ها سبب تضعیف جایگاه رسمی و مردمی عبدالرشید دوستم شده است. به گفته او، تیم جنرال دوستم از نظر سیاسی ضعیف شده. آقای دوستم به جز بابر فرهمند، رئیس دفتر معاونیت اول، بشیر احمد تیانج سخنگوی جنبش و باطور دوستم پسرش کسی دیگری را در تیم سیاسی خود ندارد. اما بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان به رادیو آزادی میگوید محبوبیت و جایگاه عبدالرشید دوستم در میان ترک تباران افغانستان پا برجاست. به گفته او تاثیرگذاری و محبوبیت حزب جنبش نیست روز به روز در حال افزایش است.
جایگاه جنرال صاحب دوستم جایگاهی نیست که او یک شبه و یک ماه به میان آمده باشه، حاصل زحمات مبارزات طولانی است و هیچ کسی هم تصور نکنم که در صدد اشغال و جایگاه بوده باشه. محبوبیت مانزه به دلیل صداقتی که با مردم دارن او همیشه در حال افزایش بوده. با حقانیت مبارزشان مردم ما میدانند.
نزدیکان دوستم میگویند اعتماد جنرال دوستم تنها به برخی خویشاوندانش در جوزجان محدود شده است و از سوی هم نارضایتی های مردم در برخی ولایت های دیگر از جنرال دوستم افزایش یافته است. عبدالرشید دوستم متهم به بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان است. لوی سارانولی افغانستان گفته است دوسیه ادعای ایشچی در این باره را به استره محکمه سپردند، اما استره محکمه تا حال در این باره چیزی نگفته است. عبدالرشید دوستم پس از بالا گرفتن این بحث ها ظاهرا به هدف آزمایشات صحی به ترکیه رفت و تا حال برنگشت. یکی از چهره های نزدیک به عبدالرشید دوستم که با رادیو آزادی مصاحبه کرده همچنان گفته است او به عنوان عضو جنبش ملی باقی خواهد ماند، اما به گفته وی عبدالرشید دوستم از زمانی که به ترکیه رفته هیچ تماس میان او و شمار از نزدیکانش برقرار نشده است. در همین حال یک منبع معتبر در حکومت وحدت ملی افغانستان که نخواست از وی نام بگیریم در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت در صدد این نیست که کسی دیگری را به جای جنرال دوستم در معاونیت اول ریاست جمهوری معرفی کند. این منبع ما میگوید برخی تلاش‌ها بر این است تا آقای دوستم تا اخیر حکومت وحدت ملی به دفترش بر نگردد و چاکیش در معاونیت اول خالی باقی بماند. اما بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان میگوید برای دوام کار عبدالرشید دوستم به عنوان معاون اول رئیس جمهور هیچ موانعی وجود ندارد. هرچند او میگوید انتظار میرود که آقای دوستم به همین زودی ها وارد کابل شود، اما به گفته وی انحصار قدرت در ارگ سبب شده است که آنان و برخی جریان های دیگر از حکومت ناراض باقی بمانند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
سفارت افغانستان در پاکستان میگوید پاکستان برای رهایی معاون والی کنر به هر گونه همکاری وعده دادند. معاون سفیر افغانستان در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت سفارت افغانستان برای رهایی محمد نبی احمد نهادهای امنیتی پاکستان در تماس است، اما تلاشهایشان در این زمینه تا اکنون نتیجه ندادند. در این حال احسان الله پسر آقای احمد میگوید با آنکه از لادرک بودن پدرش چند روز میگذرد، اما تا اکنون از وی خبری نیست. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
سفارت افغانستان در پاکستان میگوید معاون والی کنر بدون آنکه این سفارت را در جریان قرار دهد به پاکستان سفر کرده بود است. زردشت شمس معاون سفیر افغانستان در پاکستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند در این باره جزئیات بیشتر نداد که محمد نبی احمد از سوی چه گروهی و در کدام منطقه پاکستان ربوده شده است، اما تاکید کرد که برای رهایی وی تلاش‌ها ادامه دارند. به گفته آقای شمس، پاکستان برای رهایی معاون والی کنر به هر گونه همکاری وعده داده است.
ما با وزارت خارجه و هم با ارگان‌های امنیتی پاکستان در تماس هستیم و خود سفیر صاحب هم با مقامات بلند پایه مربوطه در ارتباط است و از آنان درخواست کرده است. ادارات پاکستانی هم برای ما اطمینان دادند که کوشش خود را می‌کنند.
قاضی محمد نبی احمد معاون والی کنر 4 روز پیش پس از آن از سوی افراد ناشناس ربوده شد که به پاکستان برای درمان رفته بود. بیشتر معین مرستیال قنسول افغانستان در پاکستان به روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است که معاون والی کنر در منطقه دبگره شهر پشاور از سوی افراد مسلح ربوده شده است. پیش از این نیز شمار از مقام‌های افغان از سوی افراد ناشناس در پاکستان ربوده شده بود. عبدالخالق فراهی قنسول پیشین افغانستان در پاکستان و فضل الله وحیدی والی پیشین کنر نیز از کسانی هستند که پیش از این در پاکستان از سوی افراد ناشناس ربوده شده بودند. با این همه احسان الله پسر معاون والی کنر به رادیو آزادی میگوید که پدرش با ویزای قانونی به هدف درمان به پاکستان رفته بود است.
وزارت خارجه با افغانستان سره رابطه کړی ده او د پاکستان داخل کې مشکوم
ده. وزارت خارجه در افغانستان و هم با ادارات مربوطه که اگر شبکه های پلیس در داخل پاکستان از آنها تماس گرفت، اما تا حال کدام معلومات مشخصی برای ما داده نشد. است که این قضیه از سوی کی و در کجا اتفاق افتاده است. تا حال کسی ذمه‌واری آن را نگرفته و تماس ما با او برقرار نشده است.
وی میگوید هرچند از لادرک بودن پدرش چند روز میگذرد، اما تا اکنون از وی هیچ گونه سرنخی نیافتند. احسان الله میگوید هرچند تا کنون معلوم نیست که پدرش را چه کسی بوده است، اما خواستش این است که حکومت افغانستان باید با مقامهای پاکستان به ویژه با نهادهای امنیتی و استخباراتی آن کشور برای رهایی آقای احمد از تلاش‌های جدی کار گیرد.
مقامات در ولایت هرات تایید میکنند که گروهی از طالبان مسلح برای تصرف بند سلما و ناامن سازی این بند چشم دوختند، اما نیروهای امنیتی افغان برای جلوگیری از این تهدید امنیتی تدابیر اتخاذ کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش شاپور صابر از هرات میشنویم.
افزایش مخالفان مسلح دولت در اطراف بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات نگرانی های جدی را به بار آورده است. چند روز قبل صدها تن از جنگجویان مخالف مسلح دولت در اطراف بند سلما تجمع کردند تا این مناطق را بیشتر ناامن سازند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید شمار از افراد وابسته به گروه طالبان از ولایت قور و بادگیس به اطراف بند سلما هجوم آورده بودند که از سوی نیروهای امنیتی متواری گردیدند.
تجمع طالبان مسلح در ساحات دره تخت وجود داشت، حمله هوایی صورت گرفت، منجر متوارفت شدن از اونها شد و در این زمان در مراحل بعدی اما شاهد تجمع صدها تن از جنگجویان وابسته به گروه‌های رسافکن و طالب که اینا از ولایت قور و بادغیس هم آمده بودند بودین که خوشبختانه با تدابیر کسی نیروهای امنیتی گرفته شد و همچنین با حملات و مانورهای کسی رو نیروهای امنیتی به گونه هماهنگ و مشترک انجام شد، بخش قابل ملاحظه از این تعدادات کاهش یافت.
سخنگوی والی را تاکید میکند که تعداد کمی از جنگجویان طالب هنوز هم در این مناطق بوده باشند، اما نیروهای امنیتی در صدد از بین بردن آنان تلاش میکنند. نجم الدین یک از باشندگان ولسوالی چش شریف جایی که بند سلما در آن موقعیت دارد به رادیو آزادی گفت که اخیراً تعداد زیادی از طالبان در ساحات بند سلما مستقر شدند و این روند میتواند تهدید بزرگی به بند سلما باشد.
همین فلان که امنیت خود بند سیه، فقط اطراف هیزی که هست مثلا به منطقه دیرتخت و سلما و اینا طالب وجود شده چند روزه که بیامدن. والا اینا دیگه از طرف همون ملا مصطفی که هست از اون طرف بیامدن، او چند وقت دو ماه که طالبی اعلان شد و از اون طرف رخ نکردن بیامدن به اطراف بند.
ملا مصطفی، صدولی و عبدالرحمن از قماندانان شناخته شده طالبان در ولسوالی چشت هستند. محمد ایوب انصاری قماندان امنی هرات به رادیو آزادی گفت افراد وابسته به طالبان در اطراف بند سلما از سوی همین افراد اداره می شوند. با این حال عبدالقادر کامل یکی از کارشناسان سیاسی در غرب افغانستان ایران را در بیشتر نابسامانی‌های امنیتی در بند سلما و اطراف آن مقصر می‌داند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
تیم کرکت سریلانکا امروز تحت تدابیر شدید امنیتی برای مسابقات به شهر لاهور پاکستان رسید. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
تدابیر شدید امنیتی در شهر لاهور اتخاذ شده است. اعضا و مسئولان تیم کرکت سریلانکا سوار بر یک موتر سرویس ضد مرمی و در حالی که توسط صدها تن از نیروهای امنیتی پاکستان بدرقه می شدند برای انجام یک سلسله از مسابقات به شهر لاهور رسیدند. 8 سال قبل اعضا و مسئولان تیم کرکت سریلانکا در شهر لاهور هدف یک حمله تروریستی قرار گرفته بودند. این رویداد به تعقیب مسابقات تیم پاکستان با تیم کرکت World 11 Squad متشکل از شهروندان کشورهای مختلف جهان صورت می‌گیرد که تحت تدابیر شدید امنیتی در ماه سپتامبر برگزار شد و بخشی از تلاش‌های پاکستان به خاطر نمایش توانایی این کشور برای بازگشت به مسابقات جهانی کرکت محسوب می‌شود. در سال 2009 میلادی در نتیجه یک حمله تروریستی بالای اعضا و مسئولان تیم کرکت سریلانکا 8 تن به شمول 6 پلیس و 2 فرد ملکی کشته و 7 بازیکن و مسئولان این تیم زخمی شدند. بعد از این رویداد پس از آن که تیم‌های خارجی به خاطر نگرانی‌های امنیتی از سفر به پاکستان خودداری کردند، تیم پاکستان مجبور شد اکثر مسابقات را که باید در خانه خود میزبانی می‌کرد در امارات متحده عربی انجام دهد. تیم کرکت سریلانکا نخستین تیم مهم است که با وصف زخمی شدن اعضا و مسئولان این تیم در سال 2009 میلادی اینک به پاکستان سفر می‌کند. مرکز خبری رادیو آزادی از قول تایسارا پیریرا یک عضو تیم سریلانکا که در ماه سپتامبر نیز در ترکیب تیم World 11 Squad به پاکستان سفر کرده بود می نویسد که گفته است: مسرت دارم از این که دوباره در پاکستان هستم.
و در ادامه موضوعات بین‌المللی، رئیس جمهور آمریکا می گوید بعد از مشورت با تیم امنیتی و سایر ادارات اجازه می دهد تا پخش اعظم اسناد در مورد قتل رئیس جمهور جان اف کندی که در سال 1963 کشته شد نشر شود. باز هم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سلسله از پست‌ها از طریق شبکه اجتماعی توییتر به تاریخ 28 اکتبر گفت بعد از مشورت‌های جدی با تیم امنیتی و سایر ادارات اجازه خواهد داد تقریبا همه اسناد در مورد قتل رئیس جمهور جان اف کندی که در سال 1963 کشته شد نشر شود و این حرکت به هدف ختم همه تئوری‌های توطئه در این مورد صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ با آن هم گفته است برخی اسناد محرم نگه داشته خواهد شد و این نوشته است: من همه اسناد در مورد قضیه قتل جان اف کندی را به غیر از نام‌ها و آدرس‌های افرادی که تا هنوز زنده‌اند نشر خواهم کرد. رئیس جمهور ترامپ در این مورد با جان کلی رئیس دفتر، رئیس اداره CIA و سایر ادارات مشورت کرده است. به تاریخ 26 اکتبر دونالد ترامپ اجازه نشر حدود 3000 یادداشت را در مورد قتل جان اف کندی، قتلی که تاریخ را تغییر داد، صادر کرد. 25 سال قبل این موعد برای نشر این اسناد تعیین شده بود. با آن هم تأخیر دونالد ترامپ در مورد نشر بعضی اسناد بسیاری ها را متعجب ساخته است، ولی آنها میگویند به خاطر نگرانی ها در مورد امنیت ملی که توسط ادارات تحقیقات فدرالی یا FBI و CIA مطرح شده، رئیس جمهور ترامپ انتخاب دیگر نداشت. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ به این ادارات وظیفه داده است تا این اسناد را در جریان 6 ماه آینده بررسی دوباره کنند. تا هنوز معلوم نیست که آیا این ادارات بعض اسناد دیگر را هم بررسی کردند و چه وقت یک مجموعه دیگر اسناد نشر خواهد شد. اسناد در مورد قتل جان اف کندی از 5 میلیون صفحه بیشتر است و در آرشیف ملی آمریکا نگهداری می شود، اما تا هنوز هم به تئوری های توطئه که می گویند در قتل جان اف کندی مافیا کیوبا یا یک گروه اوباش دست داشته پاسخ داده نشده است.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله اخیر خبری امروز رادیو آزادی و تا لحظات دیگر می توانید نشرات VOA رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. از جانب من احمد هنایش مجری برنامه یا مجله خبری و عبیدالله عبید همکار تکنیکی هم خدمتتان سپاسگزاری داریم که تا حالا ما را همراهی کردید و تا فردا ساعت 7 صبح که باز هم همکاران ما خدمتتان حضور می‌یابند، همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. شب بر همه‌تان خوش.